المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. برافراشته شدن پرچم سرخ شهادت بر فراز گنبد حرم سید شهدا علیه السلام. با پایان ماه محرم و صفر، پرچم عزاداری گنبد حرم سید شهدا جمع آوری و دوباره پرچم سرخ شهادت برافراشته شد. پرچم گنبد امام حسین علیه السلام که در شب اول ماه محرم به رنگ سیاه در آمده بود، در اولین روز ماه ربیع الاول پس از اذان مغرب و عشاء تعویض و با پرچم سرخ رنگ جایگزین شد. این پرچم نشانه خونخواهی سید شهدا علیه السلام و یارانش است. نزدیک به 3 میلیون شهروند مسلمان در موزامبیک از کمبود مسجد گلاگه مندند. موزامبیک از کشورهای قاره آفریقاست که 10% جمعیت آن مسلمان هستند و پیشینه ورود دین اسلام به این سرزمین به صده‌های دور برمی‌گردد.
كانت التجارة بين عرب شبه الجزيرة العربية وشعوب شرق إفريقيا ما زالت
تجارت بين مردمان شبه جزيرة عربستان و مردم جنوب شرقي آفريقا در زماني که اسلام ظهور يافت همچنان جریان داشت و سرزمین موزامبیک از جمله مناطقی است که سابقه حضور اسلام در آن به همین بازرگانان عرب برمیگردد. حمد کامل، مدیر مرکز اسلامی شهر ماپوتو، پایتخت موزامبیک.
اسس هذا المعهد قبل 25 سنه.
مرکز اسلامی این شهر 25 سال قبل تأسیس شده است. البته قبلا هم مجموعه هایی بودند. در کشور ما حدود 10% جمعیت مسلمان هستند و نسبت به جمعیت مسلمانان مراکز و مساجد کافی وجود ندارد.
موزامبیک کشوری است که بیش از 30 میلیون نفر جمعیت دارد و از این تعداد 2 میلیون و 700,000 نفر مسلمان هستند. مسلمانان موزامبیک اغلب در پایتخت و جنوب شرق این کشور سکونت دارند. حمد کامل درباره نیازهای مسلمانان در این کشور نیز میگوید:
در پایتخت ما تنها 3 مسجد وجود دارد و این خیلی کم است. در سراسر کشور ما حداقل به 10 مرکز اسلامی و 250 مسجد نیاز داریم. متاسفانه دولت همراهی نمی کند.
موزامبیک کشوری است که مسلمانان آنجا رشد جمعیتی سریعی دارند. دولت این کشور اعلام کرده است که رشد تعداد مسلمانان نسبت به غیر مسلمانان 1:3 است و به زودی جمعیت آنها به حدود 6 میلیون نفر خواهد رسید.
آیت الله سید محمد مهدی الخرسان الموسوی از علمای برجسته عراق دار فانی را ودا گفت. این عالم شیعه اهل نجف، تصحیح کننده کتاب‌های شیعی، نویسنده و تراجم نگار بود. سال گذشته مراسم بزرگداشت این عالم ربانی در حوزه علمیه قم برگزار شده بود. کتاب موسوعه ابن عباس، پسر عمو و صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، از آثار مهم ایشان است که در 21 جلد گردآوری شده و در سال 1395 برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در حوزه دین شد. مذاکرات نمایندگان جنبش انصارالله یمن با مقامات سعودی. نمایندگان جنبش انصارالله یمن به دعوت عربستان به این کشور سفر کردند تا درباره راه حل‌های پایان جنگ با مقامات سعودی مذاکره کنند. کارشناسان و تحلیلگران سفر هیئت یمنی به ریاض را نشانه مثبت در مسیر مذاکرات برای رسیدن به راه حلی فراگیر در یمن می‌دانند.
گفتگوهای صلح بین انصارالله و نمایندگان سعودی در حال انجام است. در این دوره از مذاکرات تمرکز بر یافتن راه‌هایی برای کاهش بحران انسانی ناشی از تجاوز نظامی ائتلاف متجاوز در یمن اعلام شده است. محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصارالله و رئیس تیم مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن، معتقد است دستیابی به راه حل نهایی در این مذاکرات دور از ذهن نیست.
بلا شک ما در مورد پرداخت حقوق مردم یمن و پایان این جنگ بحث خواهیم کرد. همچنین درباره بازگشایی فرودگاه ها، بنادر دریایی و بازسازی یمن که امیدواریم این گفتگوها بتواند به یک راه حل سیاسی منجر شود.
یکی از موضوعات اصلی مورد بحث حضور نیروهای نظامی خارجی در خاک یمن و جزایر یمنی است که به پایگاه های نظامی آنها تبدیل شده است. احمد حسین از اعضای انصارالله:
تا زمانی که نیروهای نظامی خارجی از جزایر یمن خارج نشوند و نیروهای خود را از استانهای یمن خارج نکنند، صلح وجود نخواهد داشت.
هیئت مذاکره کننده یمنی اعلام کرده نیروهای نظامی متجاوزان باید تمام سرزمین یمن را ترک کنند و اگر این خواسته در مذاکرات صلح محقق نشود، دولت یمن به مبارزه با آنها ادامه خواهد داد. این اتفاقات در حالی رقم می‌خورد که به سبب محاصره و ویرانی، اوضاع انسانی در یمن هر روز وخیم‌تر می‌شود.
27 انجمن بحرینی سازش با رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. 27 انجمن بحرینی در بیانیه‌ای به مناسبت سومین سالروز سازش میان حکومت منامع و رژیم صهیونیستی، عادی سازی روابط میان دو طرف را محکوم کرده و آن را تهدیدی علیه منافع ملت‌های بحرین و فلسطین و تمامی امت عربی و اسلامی ارزیابی کردند. در این بیانیه همچنین از حکومت آل خلیفه خواسته شده به تمامی اشکال روابط و مناسبات خود با رژیم جنایتکار صهیونیستی پایان دهد. قرارداد سازش میان بحرین و رژیم صهیونیستی 25 شهریور 1399 با دلالی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا امضا شد. آتش زدن مجسمه بن گوریان در تل آویو. پلیس رژیم صهیونیستی یک شهروند 34 ساله را به اتهام سوزاندن مجسمه بن گوریان، اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تل آویو، دستگیر کرد. رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند پلیس تحقیقات خود را برای تعیین علل و انگیزه های این اقدام آغاز کرده است. تنش‌های داخلی رژیم صهیونیستی مقامات این کشور را به شدت نگران کرده است.
در آستانه اعیاد یهودی، رژیم صهیونیستی با دو چالش اصلی در مرحله کنونی مواجه است. نخستین چالش دو دستگی شدید داخلی در سرزمین اشغالی و پیامدهای خطرناک آن برای وحدت و همبستگی جامعه است.
اسرائیلی ها در شرایطی در انتظار سال جدیدند که با شکاف بی سابقه ای مواجهند و تنش های امنیتی نیز وجود دارد.
در بسیاری از بخش های نیروی هوایی برخی فرماندهانی وجود دارند که از 7 هفته پیش پرواز نداشتند.
دومین چالش عرصه فلسطینیان و خطرات امنیتی این عرصه است، به خصوص که نهاد امنیتی و نظامی در زمینه مقابله با عملیات فلسطینیان ناتوان است، آن هم در حالی که شاخص هشدار درباره اجرای چنین عملیاتی روز به روز در حال افزایش است.
امسال شاباک بیش از 200 هشدار درباره اجرای عملیات در کرانه باختری، از جمله ده ها هشدار حامل اطلاعات مشخص درباره این موضوع دریافت کرد. این مسئله خواب را از چشمان نیروهای امنیتی می‌گیرد. معبد سلیمان کانون تنش مهمی در این اعیاد خواهد بود.
افزون بر این دو چالش اصلی، چالش های خارجی نیز در عرصه وجود دارد که شامل مرزهای شمال و مسئله ایران می شود، به طوری که تحلیلگران اسرائیلی در خصوص تعهدات مسئولان اشغالگر درباره ارائه پاسخهای مناسب به چالش های فراروی اسرائیل شک و تردید دارند، به خصوص که دو دستگی داخلی در فلسطین اشغالی و سلسله عملیات فلسطینیان ادامه دارد و ارزیابی ها بران مبتنی است که تنش ها در مرزهای شمالی و همچنین درباره ایران نیز ادامه خواهد داشت.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. مراسم سالروز شهادت امام رضا علیه السلام در انگلیس. شیعیان و ارادتمندان به اهل بیت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در انگلیس در سالروز شهادت امام رضا علیه السلام با حضور در مساجد، مراکز اسلامی و هیئت‌های خانگی به مقام شام خان امام حمام ادای احترام کردند. جمعی از نمایندگان و طلاب تانزانیا و سنگال در سفر به نجف اشرف ضمن حضور و بازدید از مرکز مطالعات آفریقا در این شهر در جریان اقدامات و عملکرد این مجموعه شامل کتابخانه، گنجینه کتاب، مقالات و مستندات دینی و سیاسی قرار گرفتند. لازم به ذکر است مرکز مطالعات آفریقا در نجف اشرف با هدف تربیت مبلغان آفریقایی تأسیس شده و وابسته به بخش امور فرهنگی آستان حضرت عباس علیه السلام است. تعدادی از مساجد و نهادهای اسلامی کانادا برای کمک به سیل زدگان لیبی و زلزله زدگان مراکش اقدام به جمع‌آوری و ارسال کمک کردند. بخش خدمات اجتماعی مسلمانان منطقه واترلونیز خدمات مشاوره خود را به صورت رایگان به جامعه محلی لیبیایی‌ها و مراکشی‌ها ارائه می‌کند. منابع لیبیایی اعلام کردند تا روزهای آتی شمار دقیق جان باختگان و مفقودان طوفان و سیل شرق لیبی اعلام خواهد شد. بر اساس اعلام منابع لیبیایی ویرانی‌های بسیاری به بار آمده و بیش از 5500 منزل و ساختمان در شهر درنه ویران شدند. این منابع از ادامه وضعیت فوق‌العاده در مناطق آسیب دیده از طوفان و سیل هم خبر دادند. این در حالی است که سازمان ملل آمار قربانیان طوفان و سیل در شهر درنه در شرق لیبی را 11300 نفر اعلام کرده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل امروز اعلام کرد 10100 نفر نیز همچنان مفقود هستند. طوفان یک شنبه گذشته در شهر درنه لیبی خسارت‌های سنگینی به بار آورد. سیاست جدید افغانستان استفاده از تولیدات داخلی. در 2 سال اخیر توجه به تولیدات داخلی نقش مهمی در کنار عوامل مختلف در کاهش واردات افغانستان از کشورهای دیگر داشته است.
دهه ها جنگ و اشغال باعث شده تا افغانستان همچنان کشور مصرفی باقی بماند. تا جایی که تا همین 2 سال اخیر بیشتر از 95% کالاهای مورد نیاز این کشور از خارج از افغانستان وارد می شد. اما در 2 سال گذشته و پس از خروج آمریکا از افغانستان و با به قدرت رسیدن طالبان، حمایت از تولید داخلی و حرکت به سوی خودکفایی از جمله سیاست های حکومت افغانستان شده است.
ما از همه سرمایه گذاران داخلی خود و از همه تولیدات داخلی خود با تمام معنا حمایت میکنیم.
در کنار حمایت‌های حکومت از تولید داخل، عوامل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی مردم و کشور و قطع کمک‌های خارجی باعث شده است تا میزان واردات افغانستان در 2 سال اخیر از همه کشورها به طور چشمگیری کاهش یابد.
اصلا سیاست ما توسعه صادرات و کاهش واردات است. ما استراتژی جایگزینی واردات را در حال حاضر عملی می‌کنیم.
البته در این مدت کشورمان هم از کاهش صادرات به افغانستان مستثنا نبود، به طوری که میزان صادرات در سال 1401 با 11% کاهش به لحاظ ارزش در مقایسه با سال 1400 به 1,633,000,000 تنزل یافت. اما آمارها امسال روند افزایشی را نشان می‌دهد. میزان صادرات ایران به افغانستان در 3 ماه نخست امسال 5% افزایش را در مقایسه با مدت مشابه پارسال نشان می‌دهد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
در پایان با آگاهیتان می‌رسانم فردا دوشنبه 27 شهریور 1402 شمسی برابر است با 2 ربیع الاول 1445 هجری قمری. نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:20 از آن صبح فردا 4:28 و طلوع آفتاب ساعت 5:51 خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از همکاران خوبم در گروه خبر که خبرهای جهان اسلام رو به سمع شما عزیزان شنونده و همراهان خوب رادیو معارف رسوندن. ساعت 20:15 است و چقدر خوبه که ما همچنان با شما عزیزان همراهیم و قرار هست تا پایان این نوبت که هولوش ساعت 22 هست در کنار شما عزیزان باشیم. آقای غضنفری در خدمتتون هستیم.
یارا وح که جدا نمی شود نقش تو سیان من تا چه شود باغ بند در طلب دان من ناله زیر و زار من زاتر است هر زمان بس که بهش میدهد عشق تو گوش مال من خدای من عزیز عزیز من پرتو نور روی تام هر نفسی به هر کسی پرتو نور روی تام هر نفسی به هر کسی میرسد و میرسد نوبت اتصال من میرسد آن میرسد نوبت اتصال من بگذری و ننگری باز نگر که بگذرد یا فقر من و غنای تو جار تو ادمار یارا خدای من چه شنیم نامه
شب شما قشنگ، شب شما ستاره بارون. بله میان برنامه بسیار بسیار زیبای تقدیم لحظات یک شنبه شب شما عزیزان شد که مصادف هست با اول ماه ربیع الاول که در خدمت شما عزیزان هستیم. چقدر با سعادتیم که در آغاز چنین ماه پر خیر و برکتی در خدمت شما خوبان و همراهان همیشگی و صمیمی رادیو معارف هستیم. دوستان عزیزم بار دیگه خط تماس 329 10 551 با پیشماره 025 و همچنین سامانه پیامک 30553 که راه های ارتباطی ما با شما خوبان هست رو اعلام میکنم خدمتون. از طریق این راه ها میتونید تماس بگیرید با ما یا پیامک ارسال کنید در خصوص مجموع برنامه هایی که در بخش های مختلف رادیو معارف تقدیم شما عزیزان میشه. هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی داشتید خیلی خوشحال میشیم که صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و پیامک های خوبتون رو بخونیم و کلن همراهی شما برای ما و همکاران برنامه سازم قطعا راهگشا خواهد بود. 20 دقیقه رو حضورتون اعلام میکنم و طبق قرارمون در این لحظه بعد بریم برنامه دفترخونه رو بشنویم. بازخوانی اسناد لانه جاسوسی موضوع این برنامه است. خواهش بکنم که نیم ساعت این برنامه رو همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خدا. از اینکه با ما همسفرید خوشحالیم. ایستگاه اول 15 خرداد.
حدود 5000 سال قبل چرخ اختراع شد و اومد تو زندگی آدما. حالا به نظرتون کسی که بخواد دوباره وقت بذاره و اون رو اختراع کنه عقلش سالمه؟
ایستگاه بعد انقلاب اسلامی.
گفتن و میگن که تاریخ تکرار میشه، اگه ازش درس نگیریم باید خودمون تجربه کنیم، یعنی باید از نو چرخ رو اختراع کنیم.
ایستگاه بعد انقلاب دوم.
بیراه نیست که بگیم آمریکایی‌ها حوادث سال 1401 رو 40 چند سال قبل توی اسناد لانه جاسوسی جا گذاشتن و نتونستن با خودشون ببرن. باید درس بگیریم.
ایستگاه بعد
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام 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 دفترخونه یا حالتون، احوالتون، روز و روزگارتون خوش میگذره؟ اگر از احوال ما خواسته باشید به حمدالله خوبیم و به دعاگویی شما مشغول. یادش بخیر نامه هایی که قدیما می نوشتیم. و اما بعد، راستی تک تک بچه های دفترخونه هم خوبن و سلام دارن خدمتتون. دفتر دفترخونه امروز رو باز می کنیم و ورق می زنیم. یه چیزی حدود 11000 سند لانه جاسوسی رو تا ببینیم درباره حجاب که هم دستور دینه، هم حکم عقل سلیمه، هم سنت قدیمه، چیا گفتن و نوشتن. شاید براتون عجیب باشه که مگه برای آمریکایی‌ها مهم بوده؟ همراه این شماره دفترخونه اگه باشید. بله میگفتم اگه تو این شماره دفترخونه همراهمون باشید جواب این
سوال.
استاد مواظب باش، داری گره میخوری.
گرهک میخورم، گوریدم به هم دارم تیلو تیلو میرم.
آخه چرا؟
دیشب تلویزیون یه فیلم نشون داد هنوز مخم گز گز میکنه.
اوه چه فیلمی بوده؟ چرا اینقدر به هم ریختی؟
اصلا دو تا هندی یه دختر بچه پیدا کردن، آوردن بهش رسیدن، بردنش مدرسه، آب و نون بهش دادن، خوب که قد کشید بزرگ شد دیدم ننه شونه.
مگه میشه؟
میخندی؟
خب خنده داره.
این خنده داره یا حرف اون یارو آمریکایی که میگه زنا بعد انقلاب حق و حقوقشون محروم شدن؟ به مرغ پخته بگی میخنده.
خب آره، حالا کی گفته؟
این آش یارو تو سفارت آمریکا نوشته فرسیده با سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا. آه این آش جلد 10 اسناد لانه جاسوسی صفحه 179.
خب اهل سند شدی استاد، چی نوشته؟
یه فهرست بلند بالا از حق و حقوقی آورده که زنا قبل انقلاب داشتن بعد انقلاب ازش محروم شدن. آموزش مختلط برچیده خواهد شد. باید در محل کار حجاب داشته باشد. سقط جنین مجاز نیست. در زمین تنیس باید شلوار و پیراهن بلند بپوشن. در برخی موارد باید در زمین‌های جداگانه بازی کنن.
وای 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 چه حق و حقوقی.
آه چه تا شد چه نمیخندی؟
باشه باشه
بخند دیگه.
باشه میخند.
ببینم بخند.
همکاران عزیز دفترخونه، در خدمت سرکار خانم میرمرعشی هستیم، پژوهشگر اسناد لانه جاسوسی. حرفمون هم اینه که جاسوس دیپلمات‌های آمریکایی درباره حجاب و پوشش خانمای ایرانی توی سنداشون چی نوشتن. جانم میرزا با من کاری داری؟
ببخشید آقا، مسئول کتاب خونه و بایگانی اینجا منم، چی کار دارم؟
آها بله بله بفرمید، من عوض میخوام، ببخشید، بفرمید.
سلام علیکم خانم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون توی دفتر
خونه. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. شما تا حالا شهر ما تشریف آورده؟
الحمدلله سه بار اومدم.
خوش به حالتون، خیلی ها حسرت دیدن شهر ما رو دارن.
بله بله بله.
خیلی خوب، بریم سر اصل مطلب. خانم، حجاب و عفت و حیای زن ایرانی از کی برای آمریکایی‌ها مهم شده؟
ماجرای مخالفت آمریکایی‌ها با حجاب و چادر و عفاف یک ماجرای خیلی قدیمی و حتی قدیمی‌تر از زمانیه که اسناد لانه جاسوسی در واقع شکل گرفت. زمانی که آمریکایی‌ها تازه پاشون به ایران باز شده بود بعد از جنگ جهانی دوم و ورود متفقین به ایران، هنوز سفارت آمریکا هم خیلی به اون دوره حالا قدرتش که در بعد از دوره کودتای 28 مرداد هست هنوز نرسیده بود.
درسته.
اینها یک جاسوسه ای رو به نام نیلا گراهام کوک، معروف به لیدی کوک، رو وارد ایران کردن سال 1321. یعنی ببینید یک سال بعد از اشغال ایران و رفتن رضا شاه و اومدن محمد رضا. خب حالا این خانم جاسوس میاد ایران چی میشه؟ این خانم میاد ایران و با دربار ارتباط میگیره. اولین کاری که میکنه برگزاری کلاس رقص برای درباریان، کسانی که با دربار ارتباط دارن و قشر پولدار تهران هست. اصلا این که توی اون شرایطی که کشور اشغال شده، وضعیت اقتصادی بسیار بده، ما توی یک شرایط بسیار بدی داریم زندگی میکنیم ما مردم ایران، این که اصلا یک جاسوسه آمریکایی میاد کلاس رقص میذاره، بعدن اپرای ملی ایران رو تأسیس میکنه، مدرسه تئاتر رو تأسیس میکنه و حالا کارهای هنری اینجوری، نشان میده که اونها برای عوض کردن فرهنگ ایرانی و فرهنگ عفیفانه ی زن ایرانی برنامه داشتن. چون این خانم تا سال 1325 هم توی ایران میمونه، بعدش ماموریت کشورهای دیگر رو میگیره، میره جاهای دیگه، ایشون افغانستان میره، هندوستان میره و نقش جاسوسی خیلی مهمی در کشورهای مختلف داشته برای اجرای سیاستهای آمریکا تو اون کشورها. خب پس ببینید این ماجرا خیلی ماجرای قدیمی هست.
صبر کنید خانم، یه چیزی اینجا هست. تو ماجرای تحریم تنباکو مردم دستور شاهو ندیده گرفتن، به فتوای مرجع تقلید قلیونا رو شکستن. مگه چند سال از این قضیه گذشته بود است که یه رقاصه آمریکایی میاد اینجا کلاس رقص و آواز میذاره؟
فاصله زمانی که علما و مراجع یک فتوا میدادن و همه مردم ایران میومدن پای کار تا جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، یک اتفاقاتی در ایران میفته، یعنی حوادث مشروطه و بعد از حوادث مشروطه روی کار اومدن رضا شاه، قلع و قمع مدارس دینی در ایران، سیاست‌های ضد دینی، سیاست‌های ضد روحانیت و علما، باعث میشه که بخش از مردم یک
یه خواهش خواهرانه.
سب کن مرد حسابی، ما نوه نتیجه تو این خواهرانه یعنی چی؟
حالا بذار بگه ببینین چی میخواد بگه خواهر.
خب میدونید شما به عشق در یک نگاه اعتقاد دارید بانو مادر.
بالاخره یکی پیدا شد تیم سارو بگیره.
کسی منو نگرفت.
ای بابا، یعنی هیچکی تو رو نمیگیره؟
چرا؟ یعنی نه.
وای خواهر، دیوونه کردی بیچاره رو. بگو تیم سار.
راستش